بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در اون فرض اول محل بحث ما که عبارت از اونجایی بود که وصیتی در کار نباشد و کان علی المیت حجت الاسلام، نتیجه این شد که مقتضای قاعده این است که حج میقاتی برای او کفایت میکند و در میقات هم الاقرب و فالاقرب، برای اینکه هیچ فرقی نمیکند بین میقاتی که نزدیک به مکه باشه و یا دور از مکه باشد. بالاخره شروع اعمال حج و مناسک حج از میقاته، پس هیچ ضرورتی نداره که با وجود تمکن از استیجار از اقرب مواقیت ما منتقل به میقات های دورتر بشویم. البته اگر امکان پیدا نکنه خب چاره ای نیست، اما در صورت تمکن ضرورتی برای این معنا حتی در خود مواقیت هم ملاحظه نمی شود. این مقتضای قاعده بود. اما خلاصه بحث های گذشته است، اما دو راه پیدا شده بود که از یکی از اون دو راه یا هر دو میخواستند استفاده کنند که در اینجا حج بلدی لازمه و باید این حجی که بر عهده میت ثابته از بلد استیجار بشود. حالا مقصود از بلد، بلد اقامه و استیتان باشه یا بلد موت باشه، اون یک بحث دیگری هست. از یکی از دو راه میخواستن استفاده کنند، یکی عبارت از استنابه ای بود که اون مثل پیر مردی که بالمباشره قدرت بر حج نداره ولیکن استقر علیه الحج، گفته شد او باید از بلد استناب کند. ما نهنفی هم همینطور، که این مورد مناقشه و ایراد واقع شد. راه دوم این روایاتی بود که ملاحظه کردید. در این روایات خب با مسائلی که داشت این روایات آخر به اینجا رسید که اگر این روایات دلالت بر حج بلدی هم داشته باشه، مورد این روایات مسئله وصیت و ما نمیتونیم از مورد وصیت تعدی بکنیم و در غیر مورد وصیت این حرف رو داشته باشیم. فبن نتیجه ما در مقابل قاعده هیچ دلیلی نداریم که مسئله حج بلدی را در صورت عدم وصیت ثابت بکند و در نتیجه این اثبات می کند همون فرمایش مشهور را که هم مرحوم سید و هم امام بزرگوار قدس سرهما با کلمه والاقوا همون رو تأیید کردند که اون مقداری که در حج نیابت عن المیت لازمه همون حج میقاتی است و زائد بر او ضرورتی نداره. بله یک احتیاطی هر دوشون ذکر فرمودند، اون هم به صورت احتیاط مستحبی، اون هم با رعایت همه ابعادش. احتیاط این است که اگر ترکه وسعت داشت و وافی بود، مقتضای احتیاط این است که من البلد استیجار بشه، و اگر از بلد نشود الاقرب و فالاقرب و الالبلد. اما در این حال اگر در ورثه سقاری وجود دارد، صغیری وجود داره، حالا واحد باشه یا متعدد، اینطور نباشد که اون اجرت اضافی از میقات به حساب ورثه صغیر هم گذاشته بشه. نه، سهم ورثه صغیر رو کنار بگذارم. چجوری؟ حج میقاتی رو حساب بکنن. خب حج میقاتی من اصل ترکه است، او مقدمه بر ارث، بر ارث صغیر هم مقدمه. مثلا 10,000 تومان حج میقاتیه، این 10,000 تومان را از ترکه کنار بگذارند، بعد بیان از ما بقی این سهم صغیر رو بپردازند. اون مقداری که سهم کبیر و یا کبار می شود اگر متعدد باشند، اون تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی از سهام اون ورثه کبار حساب بشه. این یه احتیاط مستحبیه نسبت به ورثه کبار. یستحب لهم این که حج را من البلد استیجار بکنند، و تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی را از سهام خودشون بردارند، اما از سهام ورثه صغیر در این رابطه هیچ خرج نشه. ورثه صغیر اون مقداری که مثلا بهش ضرر میخوره او خود حج میقاتیه، چون حج میقاتی به منزله دینه، دینم مقدم بر ارث ولو ارث صغیر باشه. اون مقداری که مربوط به حج میقاتی است اول بر میدارن، بعد ترکه رو تقسیم میکنن، بعد تفاوت بین حج میقاتی و حج بلدی را کبار ورثه از سهم خودشون میپردازن بدون اینکه دیگه ضربه ای به سهمیه ورثه صغیر، حالا چه متعدد باشه و چه واحد باشه، به او ضربه ای نخوره. فبه نتیجه حکم در صورت اول بر وفق قاعده است و ما دلیلی که دلالت بر این معنا داشته باشد بر خلاف قاعده حج بلدی را بگوییم، دلیل این دوتا راه بود و این دوتا راه هیچ کدام نتوانست این معنا را ثابت بکنه. بله از کرده حالو را بحث میکنه، بحث کوتاه راجع به اون میکنه، مقصود از بلد آیا بلد موت یا بلد اقامه و استیطانه، او رو بحث میکنیم انشاءالله. پس تا اینجا فرض اول بحث ما تمام شد، حالا میریم روی فرض دوم. فرض دوم اونیست که در مسئله 58 در وسط مسئله به این ترتیب عنوان می شود، می فرماید که ولو اوصا بالبلدی یجب و یحسب الزائد على اجرة المیقاتیه من الصلص ولو اوصا ولم يعين شيئا كفت الميقاتيه الا اذا كان هناك انصراف الى البلديه او قامت قرینتون على ارادتها فهین ازن تکون و زیادتو على المیقاتیه من الصلص. در مسئله وصیت که حالا دیگه بحث ما انشاءالله تمحضه در همین وصیت پیدا میکنه، خب ابتداءً سه صورت تصور میشود. یک وقت این است که این موسی وصیت میکند به اینکه از بلد حجی برای من داده بشه، که تعیین میکند بلد را، تصریح میکند به مسئله بلد، میگوید من وصیت میکنم که بعد از من یک حج بلدی از ناحیه من واقع بشه، کما اینکه یک وقت تصریح میکنه به اینکه یک حج میقاتی از ناحیه من داده بشود، تصریح به حج میقاتی میکنه. یک وقتم وصیت رو مطلق میگذارد، همین وصیت میکنه که بعد از من شما یک حجی از ناحیه من استیجار کنید و استناب کنید، اما دیگه ذکری نمیکنه که این حج من البلد باشه یا من المیقات باشه. اینجا هم دو جوره، اینجایی که تصریح نمی کنه، یک وقت این وصیت انصراف عرفی به حج بلدی داره. یعنی معمولا وقتی که موسی میگوید یک حجی برای من انجام بدید، عرف میفهمه که مقصود این حج بلدیه، انصراف به حج بلدی داره. یا اگر انصرافی هم در کار نیست، یک قرائنی در کاره که اون قرائن شهادت میده به اینکه مراد موسی حج بلدی هست. اما یک وقتم هست که هیچ مسئله ای وجود نداره، این وصیت میکند به مطلق الحج بدون تعیین بلدی و میقاتی. نه انصرافی در کاره، نه قرینه قائم شده بر اینکه مراد این حج بلدی هست. هیچ گونه انصراف و قیام قرینه ای در کار نیست. حالا با اینکه برخلاف ترتیب عبارت ایشون هست، ولی به ملاحظه یک نکته، و اون نکته این است که روایاتی که ما در باره وصیت در دو سه جلسه بحث روش بحث می کردیم، مورد این روایات صورت وصیت و ظاهرش هم وصیت مطلقه، یعنی بدون اینکه موسی تعیین کرده باشه، و هیچ هم در روایات قرینه ای بر این معنا نیست که وصیت انصراف به حج بلدی داشته و یا قرینه ای همراه بوده که مسئله حج بلدی رو تعیین می کرده. نه، ما در روایات هیچ شاهدی برای این معنا نداریم، بلکه ظاهر روایات یک وصیت مطلقه به حج، چون روایات در این مورد متناسب این است که ما اول این فرض رو مطرح کنیم، ولو اینکه در عبارت تحریر این فرض دوم واقع شده. پس مسئله ما الان اینه: لو اوصا به حجة الاسلام من غیر تعیین البلد او المیقات و من غیر انصراف الى البلد و من غیر قیام قرینتن علال بلد اول میقات، اونشم علال قاعده است. آیا در اینجایی که وصیت کرده تکلیف چیه؟ آیا این روایاتی که ما خوندیم، این روایات نمیتواند حکم اینجا را مشخص بکنه؟ این طوری که بعضی از اعلام فرمودن که ما در مسئله وصیت یک روایت و یک نص معتبری وجود ندارد و نداریم، آیا مسئله به این کیفیته؟ یا اینکه روایاتی که ما خوندیم لااقل دو سه تا از اون روایات این صلاحیت کامل برای استدلال داره، دو سه تا از اون روایات میتونه این معنا رو بیان بکنه، تا برسیم به روایت معارضش که روایت زکریا ابن آدم باشه. حداقل دو روایت معتبره ما در این باب داریم که این معنا رو میتونه دلالت داشته باشه و باید این دو روایت رو مجددن بخوانیم و یه خورده روش دقت بکنیم و اگر این دو روایت ثابت کرد که مسئله حج بلدی در صورت وصیت مطلق لازمه، خب ما اون وقت یک نظری باید روش بکنیم در معارضه بین این دو روایت و یک روایاتی که همه در ذهنمون هست که اگر موسی به یک چیزی وصیت کرد در رابطه با وصیت باید در محدوده ثلث مال وصیت بکنه و به عبارت دیگر این معنا بر حسب روایات متعدد ثابته که وصیت های موسی که ارتباط به مال پیدا میکنه این در محدوده ثلث، اگر زائد بر ثلث باشه عنان اختیارش دست ورثه است، ممکنه ورثه اجازه کنن، ممکنه ورثه نپذیرن. پس در حقیقت قدرت وصیت در مسائل مالی این در محدوده ثلث. از طرف دیگر اصل مسئله حجت الاسلام به لحاظ اینکه این به منزلت دین الواجبه، این یکون من اصل ترکه و حجت الاسلام اونیست که از میقات شروع میشود. پس مسئله حجی که از میقات شروع میشه او دیگه به ثلث و اینا ارتباطی نداره، او مربوط به اصل ترکه است، لأن حجت الاسلام به منزلت دین الواجب و دین مقدم علی الارث کما ان الدین کما ان الوصیه مقدم علی الارث. پس در نتیجه اینجا چند جهت رو ما باید ملاحظه بکنیم، با ملاحظه مجموعه این جهات ببینیم آیا در این جایی که وصیت وصیت مطلق است و امام بزرگوار قدس سره می‌فرمایند کفت المیقاتیه، اونجایی که انصراف به بلدی نداشته باشه میقاتی کافیه و اونجایی هم که پای مسئله بلدیه در کاره باید در محدوده ثلث ما وصیت رو پیاده بکنیم. ببینیم این دو سه تا روایتی که ما داشتیم و سندن معتبر بود و به نظر ما دلالتشون هم دلالت خوبی بود، آیا این دو سه روایت در مورد وصیت چه نقشی رو میتواند داشته باشه؟ عرض میشود که اون صحیحه حلبی که عرض کردیم صاحب جواهر از مدارک نقل کرده و مدارک از کتاب تهذیب شیخ نقل کرده، اینطوری که کتاب تهذیب را آوردند و من هم بعد خودم به کتاب تهذیبم که چاپ قدیمی بود مراجعه کردم، این یک اشتباه بزرگی از صاحب مدارک در این رابطه شده. اصلا اون صحیحه حلبی روایت نیست در کتاب تهذیب، نه روایتی است که به حلبی ارتباط داره و نه روایتی است که به موسی بن القاسم که بعد از این نقل شده ارتباط داره، بلکه این یک متنیه، متنی است از خود شیخ طوسی. یعنی ترتیب اینجوریه که این نکته هم در رابطه با تهذیب بهش توجه بکنید، نکته خوبیه. تهذیب اصولا شرح کتاب مقنعه شیخ مفیده. شیخ مفید علیه الرحمه استاد شیخ طوسی بوده، صاحب کتاب مقنعه. شیخ طوسی این تهذیب رو به عنوان شرح کتاب مقنعه نوشته. اون وقت یک سطر دو سطر معمولا از عبارات مقنعه رو نقل میکنه، بعد به واسطه روایات مرحوم شیخ به عنوان استدلال بر این متن مقنعه استدلال میکنه. منتها اونجاهایی که عبارت مقنعه رو نقل میکنه به صورت قال شیخنا میگه، شیخ ما که مقصود شیخ مفیده، یکی دو ساعت دنبال قال شیخنا نقل میکنه، بعد خود شیخ طوسی میفرماید و یدل علی ذلک روایت و فلان، روایت و فلان، استدلال میکنه به روایات برای متن شیخ مفید. اون وقت بعضی جاها، عمده این نکته است، بعضی جاها در مقنعه از نظر متنی یک کمبودی ایشون درش احساس میکنه. مثلا یه فرعی رو میبایست در مقنعه ذکر بشه، میبینه در مقنعه ذکر نشده، چیکار میکنه؟ خود ایشون به صورت متن، خود شیخ طوسی به صورت متن این عبارتی رو ذکر میکنه، اون وقت دنبال عبارت خودش ادله رو بیان میکنه، میگه یدل علیه روایت و فلان، روایت و فلان، روایت و فلان. این چیزی که در جواهر و اینها به صورت صحیحه حلبی مطرح شده، این قبل از متن مرحوم شیخ طوسی یک صحیحه‌ای بوده مال حلبی و یک عبارت کوتاهی هم داشته، اون صحیحه رو نقل میکنه. بعد ایشون میاد سراغ متن خودش که متن خودش همین است که صاحب مدارک به عنوان ذیل صحیحه حلبی خیال کرده. این متن مال خود شیخ طوسیه، متن رو نقل میکنه. بعد که متن تمام شد میگوید روا ذلک، چند تا روایت برای این متن و به عنوان استدلال بر این متن نقل میکند. اون وقت چون در چاپ‌های قدیمی اینها همه دنبال هم ذکر می‌شده، اینطور نبوده که حالا متن رو با یک خط درش بنویسن، یا لااقل اینطور نبوده که متن رو سر صفحه بیاورن. انصافا در این چاپ‌های جدیدی کمک خیلی مهمی به اهل علم شده، مخصوصا کتاب جواهر. کتاب جواهر در اون چاپهای قدیمی بسیار استفاده از او مشکل بود، ولی این چاپ جدید با توجه به اینکه هر مسئله ای رو سر سطر آورده، هر مطلب جداگانه ای رو سر سطر آورده، اینها یک کمک شایانی به اهل علم کردن. بالاخره این صحیحه حلبی متن عبارت خود شیخ طوسی است که اول متن رو ذکر کرده، بعد در دنبالش به عنوان استدلال روایاتی رو نقل کرده. اون وقت شاهدش هم این است که در حاشیه تهذیب روی همین متن حاشیه زده، میگه در حاشیه تهذیب میگه که قوله کذا، کذا همین متنه، میگه هازا عرض میشود موافق با فتوای مشهوره، قوله کذا، اشاره به شیخ طوسی میکند. بالاخره اون صحیحه حلبی به اون صورت اصلا روایت نیست، اون متن نیست، مال مرحوم شیخ عنوان کرده و به دنبال او روایاتی رو استدلال میکنه، لذا اون رو ما به هیچ وجه نمیتونیم ازش استفاده کنیم. و صاحب وسائل علیه الرحمه متوجه این نکته بوده، لذا در هیچ کجا ظاهرن روایتی به این عنوان، اون هم به عنوان صحیحه حلبی، شما برخورد نمی کنید در تمام کتاب الحج وسائل. نکتش این بوده که صاحب وسائل توجه داشته به اینکه این جزء روایت نیست، این متن مرحوم شیخه، به عنوان اینکه میخواسته دنبالش استدلال بکنه. این راجع به صحیحه حلبی که او رو باید عرض می شود که کنار بگذاریم و اصلا روایت نیست که ما بنشینیم و روش بحث بکنیم. و اما صحیحه علی ابن رعاب، خب این یک روایتی است از نظر سند معتبر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى ان يحج عن حجة الاسلام. همونطوری که اشاره کردم ظاهر این است که وصیت، وصیت مطلق است و هیچ تعیین نکرده که این حجة الاسلام من البلد باشه، من المیقات باشه، هیچ یک از این دو عنوان مورد تصریح قرار نگرفته. اوصا ان یحج عن حجة الاسلام ولم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 دینارا، 50 درهما، تمام ترکه او به 50 درهم میرسه و از 50 درهم تجاوز نمی کنه. قال یحج عن من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله من قربان. خب این به اون کیفیتی که ما بهش استدلال کردیم، آیا در ذهن سائل به مناسبت همین جواب این معنا مفروغ نبوده، مفروغ عنه نبوده که اگر این یک ترکه واسعی می داشت و ترکه او به اندازه حج بلدی بود، حتماً می بایست من البلد حج تحقق پیدا بکنه؟ اینکه امام در جواب می فرماید یحج عن من بعض المواقیت، معناش این است که پولش به حج میقاتی می رسه. پس چی در ذهن سائل بوده؟ در ذهن سائل این بوده که چون مجموع ترکه 50 درهمه و 50 درهمم
به حج بلدی نمیرسه، لذا ما چه کنیم؟ پس معناش این است که اگر به جای 50 درهم مثلا 1000 درهم بود و با 1000 درهم میشد حج بلدی تحقق پیدا بکنه، حتما میبایست حج من البلد باشه. خب اگر ما روایت رو اینطور معنا کردیم که به نظر من ظاهر معنای روایت هم همینه، آیا میتونیم بگیم هیچ روایت معتبری ما در باب وصیت به حج نداریم؟ خب این روایت صحیح هست، دلالتش هم به مفروقیت و تقریر امام دلالت میکنه. بهترین روایت هم سندن صحیح هم دلالتن روشن که میگوید اگر وصیت به حج شد و ترکه به اندازه حج بلدی شد، باید حج بلدی تحقق پیدا بکند. این روایت هیچ نقصی درش وجود نداره. روایت دوم که این هم موثقه عبدالله ابن بکیره، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج. گفته شده که این دو جور میشه خونده بشود، عن رجل اوصى بماله فی الحج. اگر اوصى بماله فی الحج شد، یعنی به جمیع ماله، به جمیع ترکته، به جمیع ما یتعلق به. یه احتمالم داره که اینجوری بخوانیم، بگیم اوصى بما لهو فی الحج، که ما و لهو جدای از هم بشه، ماش مای موصوله بشه و لهو هم مستقل، یعنی وصیت کرد به اون چه که برای او هست. اون چه که برای او هست عبارت از ثلث، برای اینکه وصیت در محدوده ثلث میتواند نقش داشته باشه. پس این کنه دو جور میشه خون، رجل اوصى بما له فی الحج، که مال باشه و ظاهرش این است، یعنی به جمیع ماله و ترکته. فکان این ماله یا ماله لا یبلغ ما یحج به من بلاده، قال فیعطا فی الموضع الذی یحج به ان. اینم دلالت داره بر اینکه اگر مال وسعت داشته باشد نسبت به بلد، در درجه اول باید مسئله بلد مطرح بشه. وصیت هم وصیت مطلق است، هیچ گونه تعیین بلدی و میقاتی درش واقع نشده. اون وقت اینجا این حرف مطرحه، خوب دقت کنید که آیا ما با این موثقه ابن بکیر معامله یک روایت مجمل بکنیم؟ بگیم ما نمیدونیم که اوصى بما له فی الحج یا اوصى بماله فی الحج. اگر اوصى بما له بود، در همون محدوده ثلث وصیت رو نافذ میدانست که همه نافذ میداند. اما اگر اوصى بماله شد، این معناش این است که به جمیع اموال و به جمیع ترکته دیگه مسئله سلس مطرح نیست. آیا این روایت با توجه به این دو احتمال یک حالت اجمال براش پیدا می شود؟ ظاهر این است که اگر ما بخواییم اوصا به ما لهو بکنیم، به نظر من این خلاف ظاهره. خلاف ظاهره. اگر اونجوری بود باید با من تبیینیه روشن بکنن مسئله را. به ما لهو لااقل یک کلمه من الثلث باید به دنبال او اضافه بشه، و الا همینطوری بگیم به ما لهو و از خارج بیاییم معنا کنیم که ما لهو عبارت از ثلثه، نمیخوام بگم این احتمال نیست، ولی احتمال خلاف ظاهره. ظاهر این است که اوصا به ماله، یعنی به جمیع ما یتعلق به من امواله. اولا ظاهر اینه. حالا اگر شما کسی آمد و سماجت کرد گفت نه خیر، این دوتا احتمال در عرض همه و این روایت اجمال داره، خب ما میگیم اجمالشو گوش بدید این نکته رو دقت بفرمایید، ما اجمالشو به روایت علی ابن رعاب برطرف میکنیم، برای اینکه در روایت علی ابن رعاب کلمه مال ذکر نشده که شما بیایید دوتا احتمال در بارش جاری بکنید. اونجا داره ولم یبلغ جمیع ما ترک، مسئله رو خیلی روشن بیان کرده در روایت علی ابن رعاب. لذا اگر اجمالی هم در این روایت وجود داشته باشه، روایت علی ابن رعاب رفع اجمال میکنه و میگوید مقصود مالهیه، نه مقصود مال لهو که عبارت از محدوده ثلث مال باشه. خب آیا با توجه به این دو روایت که یکیشون صحیح هست و یکیشون موثق است، ما نمیتونیم بگیم که در مورد وصیت مطلقه، اونجایی که مسئله بلدی و میقاتی را معین و مشخص نمی کنه، لازم این است که ما حج بلدی رو در اینجا مطرح بکنیم. روایت این حرف رو میزنه، این دوتا روایت. در مقابل این اگر بخواید خبر زکریا ابن آدم رو که بحث شد مطرح بکنید که او مسئله میقات رو میگوید، جوابش این است که خبر زکریا ابن آدم اولا ضعیفه، ثانیا مقتضای جمع این بود که خبر زکریا ابن آدم رو حمل کنیم بر صورت عدم سعه مال، اونجایی که مال وسعت نداره که حج بلدی به سبب او تحقق پیدا بکنه. لذا خبر زکریا ابن آدم هم نمیتونه مانع و رادعی در مقابل این دو روایت باشه. فقط میماند اون روایاتی که به طور اطلاق میگوید هر وصیت مالی در محدوده ثلث باید پیاده بشود، با اونها چه کار کنیم؟ جواب این دوتا روایت مقید اون روایاته. آیا اون روایات رو ما دلیل داریم که نباید تخصیص بخوره؟ روایاتی که میگوید وصیت در محدوده ثلثه، این روایات قابلیت تخصیص نداره؟ یا اینکه اینجا این دوتا روایت مخصص و مقید اون اطلاقاته. یعنی اینجوری میگوید که تمام وصایای مالی در محدوده ثلث الا الوصیت به حجت الاسلام، در وصیت به حجت الاسلام در محدوده ثلث نیست، او در محدوده همه ماله. اگر همه مال برای حج بلدی کافی بود حتما باید حج بلدی تحقق پیدا بکنه. پس بالاخره ما با توجه به این روایات که البته روایات ضعیفشم که مؤید اینها هست، ما اونا رو دیگه نقل نکردیم برای خاطر مناقشات سندی که درش وجود داره. اما این دوتا روایت از نظر سند و دلالت کامله و میگوید در مورد وصیت و اطلاق الوصیه بدون تعیین اگر ترک وسعت داره باید حج بلدی تحقق پیدا بکنه. حالا چرا امام بزرگوار و صاحب جواهر در اینجا میفرمایند کفت المیقاتیه؟ اینو نکتهشو عرض میکنیم که اون نکته به نظر ما تمام نیست. فردا انشاءالله.